رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز سه‌شنبه 26 می. در آغاز هر خطی خبرها. ایران گفته است امریکا به تندروهای دولت اسلامی اجازه داده است تا در عراق شهری رمادی را به تصرف خود درآورند. حزب دموکراتی تاجیکستان دوباره به عضویت شورای جمعیتی برمیگردد و در دوشنبه جلسه رئیسان کمیته دفاع و امنیت پارلمان‌های کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دشت‌جنگی برگزار می‌شود. تفصیل خبرها. یک روزنامه ایران از قبل فرمانده سپاه پاسداران انقلاب ایران امریکا را متهم کرده است که به تندروهای دولت اسلامی اجازه داده است تا در عراق شهری رمادی را به تصرف خود درآورند. این گزارش در شماره 25 می روزنامه جوان که با سپاه نزدیکی دارد در حال چاپ شده است که اش کارتر وزیر دفاع امریکا یک روز پیش از نیروهای عراق انتقاد کرد و گفت که آنها خواهشی جنگ کردن ندارند. از دست دادن رمادی یکی از باخت‌های اساسی نظامیان عراق دانسته می‌شود. قاسم سلیمانی فرمانده سپاه گفته است که امریکا برای بازداشتن تندروها از پیشروی به رمادی کار نکرده است. از سوی دیگر نیروهای حکومتی عراق می‌گویند که آنها زمینه را برای دوباره برگردانیدن رمادی آماده کردند و پیشروی به سوی رمادی ادامه دارد. یک مقام رسمی افغانستان میگوید در ترکش ماشینی باربر در مرکزی ولایت زابل 5 نفر کشته، بیشتر از 62 نفر دیگر زخمی شده اند. میرویس نورزای رئیس پلیس زابل گفت این حمله در دمی دروازه ورودی بنای شورای ولایتی رخ داده است. با گفته نورزای، حمله کننده مواد ترکنده را که در ماشین گذاشته شده بود ترکنده است. طالبان مسئولیت این حمله را بر دوش گرفتند. ماهای اخیر شورشیان در ولایت زابل که با پاکستان هم است فعالیت های تخریب کارانه خود را بیشتر کرده اند. حزب دموکراتی تاجیکستان با رهبری سید جعفر اسمانوف دوباره به عضویت شورای جمعیتی برمیگردد. این مسئله 26 می در نشست نوبتی شورای جمعیتی بررسی خواهد شد. این حزب بعد انتخابات پارلمانی سال 2010 با رهبری مسعود صابیروف با نشان اعتراض با تقلب در این انتخابات شورای جمعیتی را ترک کرده بود. نورعلی سعیدوف کاتبی هماهنگساز شورای جمعیتی در صحبت با رادیوی آزادی گفت موضوع پیوستن دموکرات با این شورا در پهلوی طرح قانون درباره مهاجرت بررسی می شود. در اشقاباد از روی مجسمه بزرگ قربانگلی بردی محمد و رئیس جمهوری ترکمنستان پرده برداری صورت گرفت. این مجسمه بزرگ تیلاکاری شده است. تحلیلگران می گویند که این ادامه همان نشانه های کشی شخصیت یا شخص پرستی است که بردی محمد نیز در کشور خود به وجود آورده است. 25 می در روز اشقاباد این مجسمه 21 متری گشایش یافت و دانشجویان خطاب به این مجسمه شعار می دادند: افتخار ارکدک، حامی. مجسمه در میدان مرکزی اشقاباد گذاشته شده است و بردی محمدوف در روی اسب و در دستش کبوتر نشسته است. هم مجسمه اسب و هم مجسمه بردی محمدوف تیلاکاری شده است. مجسمه با پیاتر بزرگ شاه روس در سن پترزبورگ شباهت دارد، ولی از مجسمه برنجی شاه پیاتر بزرگتر است. المر مامدیارو وزیر کارهای خارجه آذربایجان در مسکو با سرگی لاوراو وزیر کارهای خارجه روسیه ملاقات کرد. جانب ها در ملاقات خود بحث‌ها پیرامون قره‌باغ کوهستانی و راه‌های تحکیم رابطه‌های میان روسیه و آذربایجان را بررسی نمودند. دستگاه‌های پرواز کننده بی‌سرنشین روسیه با نام‌های گرانت و زاستا و بار اول در کوهستان‌های پامیر تاجیکستان از سنجش گذشتند. این بی‌سرنشین‌ها در بلندی 3.5 کیلومتر از سطح بحر در شرایط 50 درجه بالای صفر یا گرمی کار کردند. در این باره دفتر مطبوعاتی حوزه مرکزی نظامی روسیه در یکاترینبورگ خبر داده است. واحدهای نظامی پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان در این سنجش‌ها شرکت کرده‌اند. پلیس میگوید پسر رئیس جمهوری پاکستان از ترکش بمی راه آسیب ندیده است. در این ترکش 3 نفر کشته، 15 نفر دیگر جراحت برداشتند. این ترکش شامی 25 می در ولایت دورافتاده بلوچستان رخ داد. 25 مئی اهود اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل 8 ماه محکوم به زندان شد. وی را برای رشوه‌خواری متهم اعلان کردند. اولمرت از سال 2006 تا 2009 نخست وزیر بود و در اولی سال 2009 با اتهام رشوه‌خواری از مقامش استعفا داد. روزهای 26 و 27 می در شهر دوشنبه جلسه سیاری رئیسان کمیته های دفاع و امنیت پارلمان های کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی برگزار می شود. در این باره دفتر مطبوعاتی این سازمان خبر داده است. ولادیمیر زینالدینوف سخنگوی این پیمان گفته است که در این جلسه در حضور نمایندگان کشورهای عضو نیکلای بردیوژا دبیر کل این پیمان درباره دورنمای رشد همکاری ها سخنرانی خواهد کرد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیا سات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. دادگاه نظامی شهر دوشنبه نیروهای مرزبانی تاجیکستان را موظف کرد که مبلغ معالجه شهبال میرزایف را پرداخت کنند. در دوشنبه شب اجاده تیمور ذوالفقارف ادیب سرشناس روس و تاجیک برگزار شد و بازتاب پیروزی دو فرزند یک خاندان تاجیک در مسابقه های بین المللی جودا در افینه یونان در رادیوی آزادی و شبکه های اجتماعی از جمله در فیسبوک. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. دادگاه نظامی شهر دوشنبه درباره معالجه شهبال میرزایف سرباز مجروح که از ماه مارس سال 2014 تا حال معالجه اش ادامه دارد نیروهای مرزبانی تاجیکستان را موظف ساخته است که یک بخشی مبلغ معالجه شهبال را بپردازند. ولی نماینده سرریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان که در این مرافعه شرکت داشت گفت که چنین حکم دادگاه به اساس است و باید چنین دعواها به قبل خودش خاتمه یابد. با گفته وی جبران را باید آنان پرداخت کنند که شهبال را مجروح کردند و به این حال رسانده اند. همکار ما فرزان محمدی از مرافعه دادگاهی شهبال میرزایف گزارش می دهد.
دادگاه نظامی گارنیزان شهر دوشنبه سر ریاست قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را موظف کرد به شهبال میرزایف سرباز سابق و معیوب شده این نهاد 117 هزار سامانه جبران ضرر پرداخت نماید. زبونیسا سعیدو و دادرس دادگاه حربی گارنیزان دوشنبه روز 25 می هنگام قرائت حلنامه گفت از این حساب 97 هزار سامانه جبران ضرر مادی و 20 هزار دیگرش جبران ضرر معنوی است.
پرونده فرزندی با دعوای ریزدار شعبان مومویچ در زمانگی جورای پیشتاد که اینجا ایویچ و حکومت را کلچران و باسازن و جاوبری سرورست شمهای سرحدی جمهور تاجیکستان و هم جاوبری غیرت و شیرینه و در برای رویاندن این سرحد مادی و معنوی را تیتر برامده دود با دسترسی متوهی 198-203 کدکس مروفه ایگرزنی جمهور تاجیکستان اول کرد.
این در حال است که خانواده شهبال میرزایف از نیروهای مرزبانی کشور 97 هزار سامانه جبران ضرر مادی و 180 هزار سامانه جبران ضرر معنوی خواسته بودند. وی در عریضه دعواگی خود ذکر کرده بود سررئیست نیروهای مرزبانی تاجیکستان نتوانسته است اجرای آیین‌نامه حربی در واحد نظامیش را تأمین کند. گردن شهبال میرزایف سرباز سابق نیروهای مرزبانی تاجیکستان و ساکن 23 ساله ناحیه اشت بعد بدرفتاری یک همخدمتش با او در ماه مارس سال 2014 سخت آسیب دید و او تا حال بیماری بستری است و مستقلانه راه رفتن نمیتواند. وکیل مدافع او دلشاد جورایف میگوید در حالت موافقه با خود شهبال میرزایف و خانواده آنها شاید به دادگاهی کسادسیونی نیست شکایت برد و افزود
با سودی حلنامه گارنیزون دوشنبه که امروز برآورده شد من قسمان خونیم، یعنی در قسمتی که سود ضرر مودی رو کوه را رویان، یعنی 97,000 رو با این خونیم، ولی در قسمت رویاندن ضرر مادوی که به مبلغ 20,000 من فکر میکنم که کم هست.
عیبدار کننده دولتی در مرافعه دادگاهی شهبال میرزایف نیز از دعوای آیله او برای رویاندن 277,000 سامانی جبران ضرر مادی و معنوی از سرایاست قشونهای سرحدی حمایت کرده بود، اما جناب شریفزاده هنگام سخنرانیش در دادگاه حربی گرنیزان شهر دوشنبه گفت دعوای والدان شهبال و وکیلان مدافعش آموخته شد و از دادرس میخواهیم همین جبران ضرر مادی و معنوی قسمان پرداخته شود. این نماینده دادستانی در ادامه گفت که قسمی زیادی تبابت شهبال میرزایف در روسیه از حساب والدانش صورت گرفته است، ولی سرهنگ دولت سفاروف نماینده سررئیست قشونهای سرحدی تاجیکستان هنگام ارائه سخن آخرین در دادگاه گفت چنین طلبی جبران ضرر مادی و معنوی بی اساس است و باید قطع گردد. سفاروف افسود نیروهای مرزبانی در وقتش همه ای کمک های ضروری را برای تبابت و برقرار نمودن سلامتی شهبال میرزایف کرده است و حالا چنین دعوا پایان ندارد. برعکس به قول او برای رساندن ضرر مادی و معنوی به شهبال میرزایف کهنه سرباز عثمان علی غیرتوف و نوبتدار نقطه طبی قسم نظامی 2620 گلرخسار شیرینو عیب دارند و باید جبران را آنها پرداخت نمایند. عثمان غیرتوف سربازی را که شهبال را زده معیوب کرد ماه ایون به 9 سال زندان محکوم نمودند، هرچند بر اساس عفو 2 سال حکم او را کم کردند. نعمان میرزایف پدر شهبال میرزایف میگوید حالا با قرض و قواله زیاد فرزندش را به مسکو برده جراحی کرد و از آن خرسند است که شهبال پایش را حرکت میدهد و شاید روزی میرسد که فرزندی اکنون 24 سالش دیگر باره مستقلانه قدم میزند و دست پدر را میگیرد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، متن این گزارش در سامانه رادیوی آزادی چاپ شده است و شما هم می توانید فکر و اندیشه های خود را در زیر متن این گزارش نویسید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
انجمن استحصال کنندگان و پیشکش کنندگان مواد رادیویی و تلویزیونی تاجیکستان تحقیقات انجام داده است و به خلاصه رسیده است که مشکلات توانایی موج‌ها امکان پخش رقمی برنامه‌های رادیویی و تلویزیون‌های مستقل را نمی‌دهد. پیشتر اعلان شده بود که این رادیو و تلویزیون‌ها با پخش رقمی می‌گذرند. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکارمان شهلای گلخواجه در شهر دوشنبه می‌شنویم.
دسترسی برنامه‌های تلویزیونی مستقل تاجیکستان در سراسر این کشور برای چند سال دیگر یک آرزوی دستنار است باقی می‌ماند. تصویر زندگی لولیان، معجزه‌های کوهی نمک خواجه‌مومن از جمله موضوعهای جالبی هستند که امروزه از تلویزیون موج آزاد نوای وسه پخش می‌شوند، اما مسئولانش میگن بنا بر نگذشتن به پخش رقمی این برنامه‌های دیدنیشان نه به همه دسترس است. مسئولین تلویزیون مستقل موج آزاد در نوای وسه که 200,000 بیننده دارد میگوید اگر به پخش رقمی نگذرند بیننده‌های به این هم کم مور خود را از دست خواهند داد. خواجه نظریف معرر برنامه های تلویزیون مستقل موج آزاد نایه واسه روز 25 می به رادیو آزادی گفت
معرری داریم که همین برنامه های خیلی موقتی ما تماشابین خیلی منگوم نمیکنیم، تماشابین ما برک زیاد میشود. ما عرضه داریم که تیستر همین پرش رقمی دفزگریم.
این خوشبینی سرمحرری برنامه موج آزاد در حال است که پژوهش دقیق کرده است مشکلات اقتدار و تعاملی تلویزیون های مستقل در تاجیکستان امکان گزارش به پخش رقمی را زیر سوال برده است. این هم در حال است که تاجیکستان در ماه ایون امسال در برابر 119 کشور جهان باید کاملا به پخش رقمی گذرد. اما در پی یک پژوهش اساساسه استحصال کنندگان و پهن کنندگان مواد رادیو تلویزیونی تاجیکستان معین کرد که تلویزیون های مستقل تاجیکستان برای گزارش به پخش رقمی زمینه مادی و کسبی ندارند. زینت‌الله اسماعیلوف رهبر این اساساسه ضمن معرفی پژوهش مذکور روز دوشنبه 25 می گفت این تحلیل 15 تلویزیون های مستقل را در شهرهای دوشنبه و خوجند و ولایت خطلان و نواحی تابع مرکز فرا گرفت. با تاکید جناب اسماعیلوف طبق این پرسش معلوم شد که از میان 15 شبکه مستقل تلویزیونی تنها دوی آنها از تجهیزات آنالوگی و در 13 13 شبکه ایتگر تجهیزات رقمی نوار برداری استفاده می شود که این تجهیزات بنابر به طلبات موثر جوابگو نبودنشان به صفت نوارها تاثیر می کنند. این پژوهش ثابت کرده است که در 7 شبکه مستقل تلویزیونی اقتدار فرستنده ها از 100 تا 300 وادروب تشکیل می دهد که نوکیفویا است. همچنین در 10 شبکه تلویزیونی پرسیده شده نخلات مخصوص برای نوار برداری وجود ندارد.
ظرفیت شبکه مستقل تلویزیونی که اصلا در محل ها عمل می کند با آن اساس می شود که مردم بیشتر به اطلاعات محلی اهمیت ظاهر میکنند و از این خاطر تماشابینان آنها نیز خیلی زیاد میباشند. در برابر این شبکه مستقل تلویزیون تاجیکستان دارای یک سلسله مشکلاتی هستند، از جمله در بخش فنی یا خود تکنیکی که حل نمودن آنها امکانیتان را فراهم میآورد که در زمان گزارش به پخش رقمی و رقابت شدیدی که در بازار اطلاعاتی تاجیکستان و مناطق اطرافی آن است آنها تاب‌آور باشند.
اما زینت‌الله اسماعیلوف میگوید نوبسته به امکانات خیلی محدود فنی و استحصالی این تلویزیون‌ها برای رسانیدن اخبار محلی به مردم کوشش می‌نمایند و برای پر کردن فضای اطلاعاتی در کشور مساعدت می‌کنند. اما همین مشکلات اقتدار و توانمندی امکان گزارش به پخش رقمی را برای این تلویزیون‌ها ناممکن کرده است و خطری از بازار اطلاعاتی دور شدن آنها را به میان آورده است. این هم در حالی است که اسامی‌الدین عطایف تحلیلگر تاجیک استفاده از امکانات گزارش به پخش رقمی را به منفعت امنیت اطلاعاتی تاجیکستان می‌داند. این تحلیلگر گفت
همان بسامدی که در اختیار ما هست خوبتر استفاده هم را براه مونید. یعنی در دور شوروی تقسیم بسامدها از جانب ما نبود، از جانب حکومت شوروی بود. امروز ما امکانیت داریم همون عدالت تاریخی رو برقرار کنیم و در برابر دیگر کشورهای عالم که سال 2006 در ژنو در تصمیم گرفتن که سال 2015 میونه سال 2015 رو پخش رقمی بگذارن.
و همون شهلو اکوبیر و رهبر سازمان خوما میگوید با آنکه حالا شبکه پخش رقمی تنها در مرکز فعال است، خط سرحد پورا خالی مانده است. گذشته از این به تاکید خانم اکوبیر و تاجیکستان از یگانه کشور است که شماره بسامدهایش را به سازمان جهانی علاقه پیشنهاد نکرده است، در حالی که ازبکستان علاقه 28 دستگاهی انتقال دهنده موج را نصب کرده و قزاقستان تنها از حساب برنامه های پولکش 800 میلیون دلار درآمد دارد. و در ادامه صحبتش گفت
اجتماعی که ما داریم، مکسی اولینی که داریم، همگی 4 کانال دولتی است و باقی مونده 9 کانال خارجی است.
شهلو اکوبیر و همچنین با اشاره به بودجه گزارشی تاجیکستان به پخش رقمی گفت این بودجه حدود 400 هزار سومانی را تشکیل میکند، در حالی که به حساب متخصصان برای اجرایش این طرح تاجیکستان به نه کمتر از 8 میلیون دلار نیاز دارد. شهلو گلخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
نبود امکانات پخش رقمی برنامه های رادیویی و تلویزیون های مستقل در تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ادامه مجله خبری. تیمور ذوالفقارف ادیبی سرشناس میگوید وی همزمان از دو ملت نمایندگی میکند و به ادبیات دو ملت تعلق دارد، به ملت روس و به ملت تاجیک. ذوالفقارف این سخنان را در تالار تئاتری به نام مایاکوفسکی شهر دوشنبه در شب اجادیش اظهار داشت. با وجود آن که وی در مسکو به سر میبرد، ولی خود را از تاجیکستان جدا نمی‌داند. مادرش پروفسور لودمیلا اوسپنسکایا زبان تاجیکی را خوب می‌دانست و در دانشگاه آموزگاری شهر دوشنبه با دانشجویان به همین زبان درس می‌گفت. همکار ما عبدالله اشروف در دوشنبه از شب اجادی تیمور ذوالفقارف گزارش می‌دهد که با یک پاره موسیقی آغاز می‌شود.
سرود ای سوربون در اجرای ایرینا دمیتریوا زوجه تیمور ذوالفقارف در شب اجادیش. شب اجادی تیمور ذوالفقارف در تئاتر به نام ولادیمیر مایاکوفسکی شهر دوشنبه برگزار شد. این شب اجادی نویسنده روس‌زبان تاجیکستان دسترخوان حیات من عنوان داشت و در آن کتاب تازه اجادی او پیاله زرین محبت نیز معرفی شد. در این شام زلفخاروف نویله های تازه ایجاد خش را همراه زوجهش ایرینا دمیتریوان زیر آهنگی گیتار زمزمه کرد. او پس از قرائت نویله هایش اینچنین نظر و اندیشه های خش را در مورد حوادث روز نیز بیان داشت. ادبی سرشناس در این صحبتش به موضوع کشتار مهاجران تاجیک در روسیه دخل کرد و گفت اگر آمار قتل شهروندان تاجیکستان دهشتبار باشد، قتل خود روسها در کشورشان از آن دهشتبارتر است. و افزود
بار سفیر تاجیکستان در روسیه گفت که تاجیک ها را میکشند. البته این بسیار دهشتناک است، اما من گفتم آیا میدانید هر روز چند روس را در روسیه میکشند؟ عدد آن دهشتناکتر است.
او در این باره در شب ایجادیش صحبت کرده افزود در رگ و پیوندش خونی تاجیک و روس گردش میخورد و او همیشه در فکری آینده این ملت هاست. در ادامه این صحبت ها زلفخاروف به خلق ملی تاجیکان دخل کرده آنها را مردم زود باور تفسیف کرده و گفت که از این سادگی آنها در جهان سوء استفاده میکنند. وای گفت خانه تاجیک همیشه پر از کودک است و تاجیکان با کودکان زیاد گفتگو کرده مثل کودک روحی پاک و بی‌آلایش دارند. از این رو زلفخاروف میگوید تاجیکان ساده و زود باورند. تیمور زلفخاروف 17 آگوست سال 1936 در دوشنبه دیده به جهان کشاده است. پدرش قاسم زلفخاروف کاتب اول حزب کمونیست در شهر نو بود. سال 1937 وقتی تیمور همگی یک سال داشت، پدر او زیر چرخی ماشین تعقیباتی استالینی افتاد و همچون دشمن خلق قتل شد. مادرش پروفسور لودمیلا اوسپنسکا، محقق گویش های وادی حصار و یکی از مؤلفان لغت تاجیکی و روسی چاپی سال 1954 بود. درست همان سال تیمور زلفخاروف به رشته فلسفه دانشگاه لنینگراد داخل شد، ولی دو سال بعد فلسفه را پرداخت و تحصیل را در دانشکده ادبی به نام مکسیم گورکی شهر مسکو ادامه داد. زلفخاروف مؤلف سناریوی 9 فیلم از جمله رویال سفید، آشپز و آوازخوان، آدم از پس پرنده ها پرواز میکند، مرغ سیاه، سراب های عشق، عشق اولین نصرالدین، بازگشت خواجه نصرالدین و پیش خدمت بولعلی طلا است. تعداد عمومی نشر 30 کتاب تیمور زلفخاروف بیش از 1,000,000 نسخه برآورد شده. او تنها ادیب تاجیک است که دو دفعه به جایزه ادبی نوبل پیشبری شده است. عبدالاشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
شب ایجادی تیمور زلفخاروف، ادیب سرشناس روس و تاجیک در شهر دوشنبه.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. خبر پیروزی یاسین و عبدالله نعمتوف ها در مسابقات جهانی ایلیوپولیس جودو کپ در یونان در یک مدتی کوتاه در سامانه رادیوی آزادی و در شبکه های اجتماعی توجه هواداران زیاد را جلب کرد و آنها در زیر این خبر در فیسبوک تقریبا 40 تفسیر و تبریکات به یاسین و عبدالله و پدرشان محمد رازیق نوشتند. یادآور می شویم که یاسین و عبدالله در وزنهای خود 60 و 66 کیلوگرم بر همه رقیبان خود در افینه یونان پیروز شدند و مدال های طلا به دست آوردند. اکثری خوانندگان این خبر از این پیروزی اظهار افتخار کردند و محمد رازیق پدر یاسین و عبدالله را تبریک گفتند. مثلا عبدالمنان شیرعلیف یک کاربر فیسبوک در برابر تبریکات نوشته است پدرشان پیشتر گفته بود که مسابقات یونان مشکل است، ممکن است مدال نگیرند، ولی کامیابی یارشان شد. کاربر دیگر خلوتشاه خواجایف روزنامه‌نگار تاجیک نوشته است یونان هم تسخیر شد، امیدواریم 31 می در مسابقات بین المللی هلند نیز کامیاب شوند. در یک گفتگوی تلفنی از خلوتشاه پرسیدم چنین پیروزی ها به تاجیکستان و جوانان تاجیک چی می دهد؟
دستاورد ورزشی برای هر یک کشور سیستم افتخارات ملی بلند ساختن پرچم این کشور و در دل جوانان کشور توجیز آوردن یکی و تمیزی و افتخار. بعد از آن در ریتینگ کشورهای جهان نام کشور را بلند برداشتن نامیآورند. افتخارات ملت
در یک تفسیری که در زیر خبری پیروزی این دو نورس نوشته اید میگوید که یونان هم تسخیر شد و نوبت به هلند است. شما کدام مسابقات هلند را در نظر دارید؟
مسابقات های که در هلند برگزار می شود مثل سلطنت جهانی است و این قدرها و اطمینان تکرار همین برنامه که در یونان بود همون است و فقط از سطح این بشر گرفت در هلند انتظار می رود که نمایندگان 47 کشور دنیا که قدرش می بسند از این را یاسین و عبدالله برادران فرزندان محمد رئیس الله.
چون این شرح و تفسیرها مثل نوشته های خلوتشاه یا گفته های خلوتشاه در فیسبوک زیادند که به خانواده محمد رازیق این افتخارات را شاد باش گفتند. ما نیز تلفنی محمد رازیق پدر یاسین و عبدالله را در دبی امارات متحده عرب پیدا کردیم. محمد رازیق، ما تبریکات خوانندگان سامانه رادیوی آزادی و شنوندگان رادیوی آزادی را به شما میرسانیم. پیروزی فرزندانتان مبارک باشد.
من خیلی سپاسگزارم از شنوندگان همین رادیوی آزادی که بسیار مخلصی میکنند مرا. اصلا یاسین و عبدالله این فرزندان من متولد امارات هستند، یعنی همینجا تولد شدند و همینجا مکتب میخوانند. و تاریخ 23 و 24 یک مسابقه بین المللی آید زودا در شهر افین یونان برگزار شد که در اون فرزندان من اشتراک کردند. البته چندین سال است که اونا از کلوب اجمان جودوک برآمد میکنند و تحت پرچم امارات اشتراک میکنند در مسابقه ها. این مسابقه از 23 تا 24 در شهر افین برگزار شد. از 15 دولت نمایندگان اشتراک کردند پهلوانا و کمانده های پرقوت مثل گرجستان و اوکراین و بعدن اسرائیل که در جودو خیلی موفقیت دارن، خیلی پیشرفت دارن، در این مسابقه اشتراک کردن. یاسین و عبدالله با شکست حریفانشان به دوره نهایی راه یافتند و هر دوشان مدال طلا گرفتند.
آقای محمد رازیق، شما اینجا یادآوری کردید که اونها زیر پرچم امارات در این مسابقات شرکت کردند. چرا؟ مگر اونها شهروندی امارات را دارند؟
اونا متولد یعنی امارات هستند ولی البته شهروندی را ندارند. همین خیلی گپا رفته است که شناسنامه ریاضی میگن، شناسنامه سپورت، پاسپورت میگن. پاسپورت ورزشی اونا باید بتنشون برای که چندی مسابقه است که همونا مبلغ گذاری میکنن و اونا هم روان میکنن و پرچمی همون امارات میبردارن در مسابقه های بین المللی.
شما البته شهروندی تاجیکستان را حفظ کردید و فرزندان شما هم شهروندی تاجیکستان گرفتگی هستند؟
بله، ما شهروند تاجیکستان هستیم و قریب 20 سال است که در اینجا زندگی میکنیم. اینجا شهروندی گرفتن خیلی مشکل است ولی ما افتخار میکنیم که شهروند تاجیکستان هستیم. ولی از سبب اینکه مبلغ گذاری یک کمی ضعیف است برای ورزشگرای ما و اینا، خیلی چاره ندارن که تاجیک های ما در هر کجایی که هستن، مثلا در روسیه هستن، الان در آمریکا هستن، در امارات هستن، چندین تاجیک های دیگر نارسی های تاجیکی، همه شما از کلوب های امین دولت ها برامد میکنن، از زیر پرچم دولت ها برامد میکنن، بعد آهسته آهسته شهروندی را میگیرن. برای که اینجا مبلغ گذاریش خوبتر است.
آقای محمد رازیق، اگر از فرزندانتان یا عبدالله یا یاسین اگر در نزدتان باشند ممکن است صحبت کنیم، یک تبریک کنیم از نام شنوندگان؟
متاسفانه الان در پیشم نیستن چون بعد مسابقه امروز و فردا در شهر افین اونا تمرینات میگذرونند. بعد 27 اونا به شهر ونری هلند سفر میکنند و تاریخ 31 در اونجا مسابقه بین الخلقی است. اونجا هم مسابقه گذرانده میشود و پهلوان ها اشتراک میکنند و امیدوار هستم که در این مسابقه هم پیروزی به دست بیارند و سر ما را بلند بگردانند.
بله، ببینید، یاسین و عبدالله پس به خانه بر نمیگردند، از اونجا مستقیم به هلند میروند تا در مسابقات دیگری بین المللی شرکت کنند.
بله، این تنها اولی مسابقه نیستند که در اروپا اشتراک میکنند. یک ماه پیش هم در شهر کوپنهاگن دانمارک هر دوی همین پسران هم اشتراک کردند در مسابقه کوپنهاگن جودو اوپن. در این مسابقه عبدالله دو تا مدال نقره و یاسین مدال برنجی گرفت.
خیلی خوب، تشکر. ما از نام شنوندگان رادیوی آزادی، از نام خوانندگان سامانه رادیوی آزادی با یاسین و عبدالله کامیابی میخواهیم در مسابقات هلند و امیدوار هستیم که در اونجا هم پیروزی نصیبشان خواهد شد و ما با سراغ یاسین و عبدالله خواهیم رفت بعد از این مسابقات هم.
تشکر زیاد.
شنونده عزیز، مصاحبه بود با محمد رازیق نعمتوف در دبی امارات متحده عرب که پسرانش یاسین و عبدالله در مسابقات بین المللی جودو در افین یونان مدال های طلا به دست آوردند. یادآور می شویم که این دو نورس پهلوان در مسابقات بین المللی هلند نیز شرکت خواهند کرد. بعد این طریق با این مصاحبه نشریه مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.